ساعت 14:02 است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 12 دی ماه 1399 خورشیدی برابر است با نخستین روز از سال 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم و امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوشی رو سپری کرده باشید و همراه ما بمونید که خبرها و گزارش‌هایی رو برای شما در این مجله تدارک دیدیم. اجازه بدید در ابتدا همراه بشیم با همکارم محمد زرقامی که اینجا در استودیو نشسته و آخرین خبرها رو از محمد بشنویم.
سلام میکنم به تو سپیده، به شنوندگانمون و تبریک میگم سال 2021 میلادی رو به اونهایی که جشنش میگیرن. خبرها رو آغاز کنیم با خبری در همین حول و حوش. بریتانیا پس از 48 سال عضویت در اتحادیه اروپا در اولی ژانویه 2021 میلادی به طور رسمی از این اتحادیه خارج شد. به گزارش آسوشیتد پرس این بزرگترین تحول اقتصادی برای بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم محسوب می شود. اتحادیه اروپا و بریتانیا پس از نزدیک به 3 سال مذاکرات پیچیده چهارشنبه هفته گذشته بر سر یک توافق تجاری آزاد به توافق رسیدند. این توافق روز 8 دی ماه به تایید نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا رسید و مجلس بریتانیا آن را روز جمعه تایید کرد. توافق مذکور نحوه مناسبات تجاری 894 میلیارد دلاری بین بریتانیا و اتحادیه اروپا را در آینده تعیین می‌کند. همه پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا در سال 2016 در بریتانیا برگزار شد. در این همه پرسی حدود 52% از رای دهندگان به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای دادند. در خبر دیگر، پرتغال از روز جمعه امروز یعنی اول ژانویه ریاست دوره‌ای 6 ماهه اتحادیه اروپا را از آلمان تحویل می‌گیرد. دوره ریاست پرتغال با 2 چالش همزمان، هماهنگی بسته کمکی اتحادیه اروپا و چالش‌های بهداشتی ناشی از کووید 19 از جمله ترویج واکسن‌ها روبروست. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هنگام واگذاری پست ریاست اتحادیه به آنتونیو کوستا نخست وزیر پرتغال در یک پیام ویدیویی گفت مطمئن است 27 عضو اتحادیه اروپا به اتفاق در برابر ویروس قدرتمندتر خواهند بود و برای خرید و توزیع واکسن در میان اعضا این موفقیت را نشان دادند. نخست وزیر پرتغال هم به اولویت‌هایی همچون حفظ ارزش‌های اروپایی، حاکمیت قانون و مبارزه با تبعیض اشاره کرد. سازمان جهانی بهداشت هم شامگاه پنجشنبه مجوز استفاده اضطراری از واکسن فایزر بیونتک را که اولین نوع اعتبار سنجی واکسن کووید 19 از آغاز شیوع اپیدمی در یک سال اخیر است منتشر کرد. به گفته سازمان جهانی بهداشت این مجوز به همه دولت‌ها امکان می‌دهد واردات، کنترل و تزریق واکسن را در کشورشان تسریع کنند. این مجوز همچنین یونیسف و سازمان بهداشت پان امریکن را قادر می‌سازد واکسن mRNA را برای توزیع فراهم کنند. کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا پنجشنبه 11 دی ماه اعلام کرد ایالات متحده تصمیم گرفته است ناو هواپیمابر USS نیمیتس را از خلیج فارس خارج کند. این در حالی است که در آستانه سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران و صحبت‌های وزیر خارجه ایران درباره آنچه بهانه تراشی آمریکا برای جنگ با جمهوری اسلامی توصیف کرد، تنش‌ها بین تهران و واشنگتن افزایش یافته است. به گفته آسوشیتد پرس با خروج تنها ناو هواپیمابر آمریکا از خلیج فارس، قدرت تهاجمی ایالات متحده در میان تنش‌ها با ایران کاهش خواهد یافت. دونالد ترامپ هم روز پنجشنبه 11 دی ماه بودجه سال 2021 میلادی سازمان ملل متحد در اعتراض به رویکرد آن در قبال ایران و اسرائیل رأی منفی داد. او سازمان ملل متحد را به حمایت از یک رویداد ضد اسرائیلی متهم کرد و عدم حمایت این سازمان از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را نیز مورد نکوهش قرار داد. بازار بورس نیویورک اعلام کرد که 3 شرکت بزرگ مخابراتی چین را به دلیل ارتباط با نظامیان از این بازار حذف می‌کند. بر این اساس خرید و فروش سهام 3 شرکت دولتی چاینا موبایل، چاینا تلکام و چاینا یونیکام هنگ کنگ از حدود 1 هفته دیگر در بازار بورس نیویورک متوقف می‌شود.
خبرها شنیدم محمد زرقامی و ممنون از شما که با ما همراه هستید. اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. 114 کشته و 6286 بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته. با وجود آنکه آمارها نزولی شده، اما مقامات در ایران از احتمال شیوع موج جدید ویروس کرونا خبر می‌دهند. یک روز مانده به سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه در عراق، تنش بین تهران و واشنگتن افزایش یافته. ایالات متحده هم از خارج کردن ناو هواپیمابر یو اس اس نیمینز از خلیج فارس خبر داده. درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید، پس ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید. بر اساس آخرین آماری که وزارت بهداشت ایران دقایقی پیش اعلام کرده، در 24 ساعت گذشته 114 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند و 6286 مورد جدید بیمار مبتلا به کرونا هم در ایران شناسایی شده. با وجودی که این آمار البته مورد تردید جدی بسیاری از کارشناسان قرار گرفته، اما مقامات همچنان از نزولی شدن آمارها خبر میدن. در همین حال بر اساس آنچه وزارت بهداشت اعلام کرده، 4 شهر هم در وضعیت قرمز قرار گرفته. پیشتر اعلام شده بود که شهر قرمزی وجود نداره. همراه بشیم با همکارم روزبه بلحری که از طریق خط تلفن با ماست. روزبه، آمارها رو من گفتم، اما صحبتی که این روزها هست در مورد ویروس جهش یافته و شیوع اون هستش که مقامات ابراز نگرانی میکنن. البته وزیر بهداشت گفته که بهتر هستش که مبادی ورودی رو، حالا زمینی، دریایی، هوایی رو، بررسی‌های بیشتری انجام بشه که بشه جلوگیری کرد از این. تو بگو در مورد این ویروس جدید و نگرانی‌ها و همینطور روند کاهشی آمارها.
سلام سپیده عزیز و شنوندگان گرامی. خب پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، مصاحبه‌ای داشته با خبرگزاری ایلنا، پیشبینی کرده، گفته که الان درسته که وضع بهتر شده، مثلا میزان ورودی همه بیمارستان در ماهای مهر و آبان 75% کاهش پیدا کرده، اما گفته که احتمالاً یک شیوع دیگر خواهیم داشت که این افزایش به پیک تبدیل امیدواری نشه، چون احتمال داره در بهمن ماه یک موج دیگر ویروس کرونا شروع بشه. در مورد ویروس جهش‌یافته که حالا به عنوان ویروس انگلیسی در ایران معروف شده، گفته که تنها چیزی که از این ویروس مشخصه اینه که انتقادش بیشتره و تا زمانی که اطلاعات بیشتری از اون به دست نیاد نباید اظهار نظری در این مورد داشت. خب در روزهای گذشته هم برخی از مقامات بهداشتی راجع به این موضوع صحبت‌های کرده بودن و صحبت آقای تبرسی متوجه اون بوده. وزیر بهداشت هم سعید نمکی نامه‌ای نوشته به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، نگرانی ابراز داشته از اینکه ممکنه دوباره به گرداب سهمگین بیماری گرفتار بشیم و خواستار این شده که نباید عادی پنداری کرد و سهل‌انگاری کرد به دلیل فروکش کردن بیماری در برخی از استان‌های کشور و اینکه نباید رفتارهای اجتماعی نادرست برگرده و گفته همکاری مؤثر در اجرای طرح هر خانه یک پایگاه سلامت با کاهش موارد بستری و مرگ و میر نباید سست بشه. خواستار این شده که افزایش تست‌های کرونا بیشتر بشه و همینطور قرنطینه افراد مبتلا و آلوده. و در مورد همین نوع جهش‌یافته ویروس کرونا که در برخی از کشورهای اروپایی و آفریقایی دیده شده، نوشته که ردیابی مستمر و گزارش سریع هر گونه تغییر در ویروس داخلی و همچنین اعمال کنترل شدید بر ورودی‌های زمینی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه برخورداره.
این روزها به هر حال در تمام دنیا صحبت از واکسن هستش و در ایران هم به به هر حال مدت زیادی هستش که هم از واکسن خارجی صحبت میشه هم داخلی. اما امروز محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران شرکت‌های تولید کننده واکسن کرونا رو متهم کرد که ویروس کرونا رو به گفته او دستکاری و آلوده میکنند. منظورش چی هست؟ کدوم شرکت‌ها رو متهم کرده؟
خب محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران صحبت‌هایی که داشته خب تازگی نداره. قبلا هم برگشته بود، چند روز پیش گفته بود که به پاسداران اعضای سپاه پاسداران توصیه کرده بود که از مصرف واکسن‌های خارجی کرونا پرهیز بکنن، گفته بود خودم هم استفاده نخواهم کرد. حالا امروز یعنی در حقیقت دیروز صحبت کرده، گفته صاحبان شرکت‌های تولید کننده واکسن کرونا کسانی هستند که توصیف محرز و نقدی معتقدند جمعیت مردم دنیا زیاده، باید 20% از جمعیت دنیا کاسته بشه. هیچ جزئیاتی مدرک و شواهدی هم در این رابطه ارائه نکرده. و بعد متهم کرده همین شرکت‌ها رو که ویروس کرونا رو دستکاری و آلوده کردند. و اضافه کرده در چنین شرایطی چگونه میشه به اونها اعتماد کرد؟ من اعتماد نمی‌کنم. اینو هم بگم که خب ویروس اولین بار در چین شیوع پیدا کرد و بعد به کشورهای دیگه سرایت کرد. در رابطه با همین صحبت‌های چند روز گذشته خودش که نباید استفاده کرد از واکسن خارجی هم گفته من نمیتونم جای مسئولان بهداشت و درمان بشینم و راجع به اونها قضاوت کنم، تصمیم و مسئولان بهداشت و درمانه، اما حوزه مسئولیت من پاسدارانی که با من کار میکنن، مسئول اداره امور اونها و خب کسی هم نمیتونه بگه من در کارشون دخالت کرد.
بسیار سپاسگزارم. روزبه بلحری بود همکارم که از طریق خط تلفن ما رو در جریان آخرین خبرهای کرونا قرار داد.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
یک روز مانده به سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق، تنش میان تهران و واشنگتن افزایش یافته. ایالات متحده از خارج کردن ناو هواپیمابر یو اس اس نیمینس از خلیج فارس خبر داده. وزیر دفاع موقت آمریکا در حالی از پایان مأموریت این ناو مهم ایالات متحده در منطقه سخن گفته که حرفی از ایران به میان نیاورده است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
تهدید، هشدار و موضع‌گیری یک روز بر روی توییتر و روزی دیگر در میدان واقعی. این وضعیت ایران و آمریکا در 364 روز گذشته بوده است. وضعیتی که از زمان کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در بغداد آغاز شده، در طول سالی که گذشت فراز و نشیب داشته و حال در هفته‌های اخیر و در آستانه اولین سالگرد اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی و همراهانش شدت گرفته است. هر یک دیگری را به زمین چینی و برنامه ریزی برای آغاز درگیری متهم می‌کند. در هر دو طرف هم درباره نحوه مدیریت این بحران اتفاق نظر وجود ندارد. در تازه ترین اقدام از سوی طرف آمریکایی، تصمیم به خروج ناو هواپیمابر یو اس اس نیمیتس از خلیج فارس گرفته شده است. آن هم یک روز پس از به پرواز درآمدن دوباره بمب افکن‌های B-52 بر فراز خلیج فارس. اقدامی برای قدرت نمایی در مقابل جمهوری اسلامی ایران که برخی مقام‌های آمریکایی می‌گویند شاید در اندیشه انتقام گیری باشد. اما رسانه‌های آمریکایی از جمله شبکه خبری CNN بازگرداندن ناو یو اس اس نیمیتس به ساحل غربی آمریکا را اقدامی برخلاف این برنامه نمایش قدرت ارزیابی کرد و می‌گویند این تحرکات ضد و نقیض احتمالاً از یک اختلاف نظر در وزارت دفاع آمریکا خبر می‌دهد که حال با وزیر موقت در روزهای پایانی دولت دونالد ترامپ به کار خود ادامه می‌دهد. مقام هایی که از پنتاگون با رسانه های آمریکایی و بدون نام صحبت کردند، درباره میزان تهدیدی که از سوی ایران وجود دارد نیز اظهارات متفاوتی کردند. گروهی معتقدند که سطح تهدید در بالاترین مرتبه است و گروهی دیگر میگویند این میزان از تهدید بزرگ نمایی شده است. برخی هم معتقدند نمایش قدرت هفته‌های اخیر ایالات متحده در منطقه از جمله در عراق موجب شده است که ایران در محاسبات خود تغییراتی ایجاد کند. آن سوی میدان در ایران اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه مدعی شد که اطلاعات از عراق نشان می‌دهد آمریکا در حال ایجاد زمینه‌ای به گفته او ساختگی برای جنگ است. او البته سندی برای ادعای خود ارائه نکرد. آقای ظریف در حالی میگوید ایران به دنبال جنگ نیست اما از خود دفاع میکند که در روزهای منتهی به کشته شدن قاسم سلیمانی مقامهای متعددی در جمهوری اسلامی بار دیگر از گرفتن انتقام سخت سخن گفتند. اما گویی نگاه‌های یکسانی به این موضوع وجود ندارد. برای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران این انتقام سخت به نوعی در خروج کامل آمریکا از منطقه خاورمیانه تعریف می شود.
دست سردار ما رو قطع کردید، باید پای شما رو از این منطقه قطع کنیم. تا زمانی که تو این منطقه شما حضور دارید ما انتقام نهایی رو نگرفتیم. یه روزی که پاتون قطع شد از این منطقه اون روزیست که انتقام نهایی رو ما گرفتیم.
اما اسماعیل قانی جانشین قاسم سلیمانی در سپاه قدس روز جمعه تهدیدهایش را فراتر از همیشه که معطوف به منافع آمریکا در منطقه بود برد و عاملان کشته شدن قاسم سلیمانی را به اقدام در خانهشان تهدید کرد.
مطمئن باشین حتی از درون خانه شما ممکن است کسانی پیدا بشوند که پاسخ این جنایت شما رو به شما بدن.
قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همراهانشان در حال خروج از فرودگاه بغداد در شامگاه 12 دی ماه در پی حملات پهپادی آمریکا کشته شدند. ایران در واکنش یک پایگاه آمریکا در عراق را مورد حمله موشکی قرار داد. در میانه این تنش یک هواپیمای مسافربری اوکراینی با 176 سرنشین هم بر فراز تهران هدف 2 موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و سرنگون شد.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدیم، اما همراه هستیم با مهران براتی تحلیلگر سیاسی از آلمان که از طریق خط تلفن با ما هستند تا بیشتر این موضوع رو بررسی بکنیم. آقای براتی، همونطور که در گزارش هم آمد فردا سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس هست. از یک روز پیش وزیر دفاع موقت آمریکا اعلام کرد که مأموریت ناو هواپیما برای USS نیمیتز تمام شده و آمریکا میخواد این ناو رو از خلیج فارس خارج بکنه. این حرکت آمریکا چه مفهوم و پیامی داره در حالی که تنش بین ایران و آمریکا در بالاترین سطح خودش رسیده و ایران هم مرتب داره تهدید میکنه که انتقام سخت میگیره؟
خب آمریکا مایل هست که این تهدید متقابل رو در رابطه با تهدیدات جمهوری اسلامی حفظ کنه، نگه داره. پیام‌های خیلی متضادی میاد، بعد ناوشکن‌ها میان به خلیج، بعد هواپیما بیرون میرن و حرکات از این دست زیاد انجام میگیره. ولی اصل موضوع به این برمیگرده که در جمهوری اسلامی به نظر نمیرسه که نیروهایی باشن که وجود داشته باشن الان که بتوانن مذاکره با آمریکا رو برای پایان تحریم‌ها رو به پیش ببرن. آقای قانی جانشین آقای سلیمانی تهدیداتی کرده، قبلا مجلس یه قانونی تصویب میکنه دولت رو مجبور به اقداماتی در زمینه اتمی بکنه که نتیجه اون در حقیقت حاصل اون معناش میتونه پیشرفت به سوی ساخت یک سلاح هسته‌ای باشه و دولت داره مقاومت میکنه. همه اینا نشان از آن داره که اصولگرایان و نظامی ها و پاسداران، سپاه پاسداران یا رهبریشون فکر میکنن در این 6 ماهی که باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری اقدامات را به طوری به پیش ببرن که مذاکره‌ای انجام نگیره و بعد هم با تغییر دولت، تغییر ریاست جمهوری و یک دست شدن جریانات سیاسی در ایران نوع مذاکره و نتیجه اون از طرف جمهوری اسلامی تعیین بشه و آقای ظریف و روحانی دیگه در اون نقشی نداشته باشه.
همطور که در ایران هم دیدگاه‌های مختلف وجود داره، به هر حال در آمریکا هم اختلاف وجود داره در وزارت دفاع و اینکه عده‌ای میگن که آمریکا باید آمادگی نظامی داشته باشه در مقابل هر حرکت احتمالی ایران، شماری هم میگن که این کار تنش رو بیشتر میکنه. شما این موضوع رو چطور ارزیابی میکنید؟ کدوم دیدگاه رو فکر میکنید که درست است؟
اتفاقا هر دو دیدگاه در دولت آینده جو بایدن هم وجود داره و وجود خواهد داشت. اونها هم از اکنون ما از وزیر خارجه تعیین شده، از مشاورین که برانز باشه و سالیوان باشن، میشنویم که به هیچ وجه مایل نیستن که آمریکا یک باره بخواد تحریما رو برداره، هرچند از نظر عملی و تکنیکی این اصلا ممکن نیست، بلکه میخوان به اصطلاح خیلی انتخابی بعضی تحریم ها رو به اصطلاح شلتر کنن، بردارن، ولی مقداری امکانات برای جمهوری اسلامی به وجود بیارن برای دستیابی به منابع مالی. ولی هدف اصلی که در دولت آقای ترامپ بوده، در دولت بایدن هم هست، یک مانع شدن از اینکه جمهوری اسلامی بتونه به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، مسئله موشک‌های بالیستیک و حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی در خاورمیانه. اینها اهداف دولت بایدن هم هست، هرچند اقدامات چون در این جهت خواهد بود که تحریم ها رو کم بکنن، به تدریج بردارن، این مسئله است که 6 ماه 7 ماه 8 ماه تا 10 ماه طول خواهد کشید و جمهوری اسلامی در شرایطی که الان وجود داره با این تهدیدات متقابلی که میشه و ناروشنی هایی که الان در سیاست آمریکا وجود داره، امید بر این داره که بتونه با تهدیدات گسترده تر در حقیقت سر میز مذاکره امتیازهای بیشتری بگیره، با به ویژه با این امکان که سیاست گذاری در جمهوری اسلامی یک دست میشه و نظامی ها دست بالا رو خواهند گرفت و اینا فکر میکنن با این تهدید الان دولت موجود هم که منتقل میشه به دولت آینده، سیاست هایی رو که منتقل خواهد شد در این جهت تعدیل خواهد کرد که تحریم ها زودتر برداشته شن تا با این تهدیدات جمهوری اسلامی روبرو نشن. ولی این یک حساب نادرستی است. ما در امریکا هنوز نمیدونیم که سیاست آتی دولت بایدن در چه جهتی خواهد بود، هرچند همه صحبت از دموکراسی و آزادی و صلح و امنیت می کنن.
بسیار سپاسگزارم مهران براتی، تحلیلگر سیاسی از آلمان، و با آرزوی داشتن سال بسیار خوبی برای شما و البته همراهان رادیو فردا. شما هم میتونید اگر که دیدگاهی دارید یا نظری دارید در هر رابطه‌ای با ما تماس بگیرید، دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 یکی از راه‌های ارتباط با رادیو فرداست.
من قول بهتون میدم با این کورکوریایی که جمهوری اسلامی برای آمریکا میخونه، آمریکا این کورکوریا رو بی پاسخ نمیذاره و جوابشو سنگین خواهد داد.
کاش که مردم ایران هم یه دونه قاسم سلیمانی داشتن که واسه شون کیف دلار، کیلو کیلو دلار واسه شون بیارن و از این وضع فلاکتبار و که وضعی که واقعا مستحق هیچ ایرانی نیست نجات بدهد. آقای خامنه‌ای که میگفتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، شما که از غرب دست کشیدید و ناامید شدید، رفتید توی دامن وسط دامن چین، پس اون شعار روز اولتون چی بود؟ پس نه شرقی نه غربی واسه کی بود؟ کاربردش واسه کی بود؟ آقای خامنه‌ای جواب بدید.
بله، همونطور که گفتم 2042-02-21-12-21-13 و همینطور شناسه ات فرداگرام راه‌های ارتباط شماست با ما. میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. اما همونطور که پیشتر هم در خبرها خوانده شد و همینطور در گزارش هانا، یک روز مانده به سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق، تنش بین تهران و واشنگتن به شدت افزایش یافته. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی به ویژه شبکه اجتماعی توییتر بازتاب بسیاری داشته. کاربران زیادی در این رابطه مطلب نوشتن. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر که از طریق خط تلفن با ماست تا ببینیم که در فضای مجازی به ویژه توییتر چه خبر هست. بنیامین
سلام به تو سفیده، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی موضوع در واقع تنش بین ایران و آمریکا در چند روز گذشته همزمان با سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی خیلی در واقع در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. یک کاربر به نام امیر حسین در توییتر خودش نوشته که فرماندهان سپاه میگن که تمام پایگاه‌های آمریکا در تیررس موشک‌های ماست، اما یک سوال به عنوان یک جاهل در زمینه علوم نظامی دارم و اون اینه که فرض کنیم در آن یوم الفاجعه، یعنی روزی که در واقع درگیری موشکی رخ بده، به تمامی این پایگاه‌ها شلیک موفق کردید، دقیقاً از اون لحظه به بعد با این همه کشور متخاصم که پایگاه‌های آمریکا در اون قرار داره میخواید چه بکنید و پاسخ اونا رو چجوری میخواید بدید؟ کاربر دیگری به نام نسیم نوروزی که خودش در کانادا زندگی میکنه اشاره کرده به موضوع جنگ و اینکه بایستی که از جنگ فاصله گرفت، اما گفته که چمدان من آماده است، وسایلم جمعه، در مورد دفاع از ایران یک لحظه هم درنگ نمی کنم، میدونم که خیلی های دیگه هم همین حس رو دارن. در پاسخ این کاربر شلدون نوشته که شما حتی نتونستین در زمان صلح حکومت جمهوری اسلامی و به تعبیر این کاربر آخوندها رو تحمل کنین و گذاشتین و رفتین خارج کشور، حالا ما باور کنیم که اگه جنگ بشه برمیگردین و در واقع در کنار بقیه با آمریکا میجنگین. کاربر دیگری هم اشاره کرده باز به همین موضوع، موضوع جنگ، و گفته که به نام مؤدب زاده اصفهانی در توییتر خودش و گفته که ترس ما از جنگ حمله از طرف آمریکا نیست، بلکه همه مردم اتفاق نظر دارن که در وضعیت اضطراری که ممکن است رخ بده، حمله موشک‌های سپاه به شهرهای ایرانه که ترسناکه. در واقع با لحنی کنایه آمیز اشاره کرده به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با دو موشک سپاه پاسداران که در واقع در چیزی که به عنوان انتقام سخت مطرح شده بود بعد از حمله پایگاه‌های آمریکا در عراق اتفاق افتاد و خیلی از شهروندان ایرانی و خارجی جان خودشون رو از دست دادن. کاربر دیگری به نام وحید هم اشاره کرده به صحبت‌های جنرال کریستوفر میلر وزیر دفاع آمریکا که دستور بازگشت یک ناو هواپیمابر از خلیج فارس به پایگاه ایالات متحده رو صادر کرده و گفته که خیلی هم فکر نکنید این خبر خوبه، این در صورت درگیری این ناوها برای جمهوری اسلامی هدف سهل الوصولی بودن و قابل دسترسی هن و از اون طرف میتونن به اقتدار آمریکا لطمه بزنن. در واقع اشاره کرده به این موضوع که جمهوری اسلامی استقبال خیلی نکنه از این موضوع و فکر نکنه که خطر درگیری از سرش دور شده. کاربر دیگری هم اشاره کرده به اینکه آمریکا در حال حاضر تمایلی به جنگ با ایران نداره ولی نمیخواد اقتدار خودش ذره‌ای آسیب ببینه و حاضره به خاطر اون هم جنگ بکنه با جمهوری اسلامی. گفته که آمریکا دلیلی برای حمله به کره شمالی نداره ولی برای حمله به ایران به وضوح دنبال دلیله. نقطه انفجار هم آسیب دیدن یک آمریکایی است. برای کشته شدن یک تاجر آمریکایی در عراق، قاسم سلیمانی و همراهانش و تمام ادعاهای جمهوری اسلامی با دو موشک به قعر تاریخ فرستاده شد که اگر هم جرأت انتقامی باشه باز هم اثری نداره.
بسیار سپاسگزارم بنیامین صدر همکارم که از طریق خط تلفن ما رو در جریان حال هوای فضای مجازی قرار داد و سپاس از شما که همراه ما هستید. اما آخرین خبر، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته است که احتمالاً نخستین واکسن کرونا که به ایران میرسد از مسیر خرید مستقیم از یک کشور خارجی خواهد بود. به گفته او پس از آن سهمیه ایران از ثبت از سبد کوکس میرسد و سپس تولید مشترک انستیتو پاستور ایران با یک شرکت کوبایی است و پس از آن واکسن ایرانی تامین می شود. آقای جهانپور گفته شرط ایران برای انجام کارآزمایی بالینی انسانی واکسن کرونا در داخل کشور تولید مشترک واکسن و انتقال فناوری تولید واکسن به ایران بود. به گفته او در زمان حاضر فقط یکی از مؤسسات قدیمی و شناخته شده کوبا در حوزه واکسن سازی با انستیتو پاستور ایران موضوع تولید واکسن کرونا را دنبال کرده است. آقای جهانپور گفته هر اقدامی که قرار باشد برای تولید مشترک واکسن کرونا در ایران انجام شود و هر کارآزمایی بالینی زمانی در ایران انجام می شود که طرف مقابل شرایط ایران را بپذیرد. او گفته تا کنون فقط یک مؤسسه کوبایی شرایط ایران را پذیرفته، البته به نام این مؤسسه کوبایی هم آقای جهانپور اشاره‌ای نکرده. سپاسگزارم که ما رو در این بخش خبری در رادیو فردا همراهی کردید.